صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. امروز یک شنبه سوم خرداد ماه 1394، 24 ماه می در تقویم میلادی است که با من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه شدید تا یک صبح دیگر رو با ویژه برنامه صبح رادیو فردا آغاز کنید. دعوت میکنم که همراه ما بمونید تا 8 صبح تهران. همکارم بنیامین صدر هم اینجاست تا با هم مروری کنیم در آغاز برنامه بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
سلام، صبح شما بخیر. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید آمریکا و اسرائیل با همدستی برخی کشورهای منطقه خوابهایی برای امنیت ملی ایران دیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی روز شنبه و در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا میخواهد ناامنی‌های موجود در منطقه را به مرزهای ایران بکشاند. هفته گذشته نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع اعضا و فرماندهان سپاه پاسداران گفته بود که خبرهایی دارد که به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان منطقه خلیج فارس در صددند که جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. محسن رضایی با تایید این نگاه آیت الله خامنه‌ای گفته است در مرزهای غربی و شرقی ایران خبرهایی وجود دارد و خوابهایی برای امنیت ملی دیده شده است. محسن رضایی همچنین در گفتگو با تلویزیون ایران درباره تحولات سوریه و عراق گفته است که وضعیت در هر دو کشور خطرناک است، اما در عراق کمی بهتر است. به گفته او در سوریه وضعیت 50-50 است و اگر کمک و حمایت بیشتری شود می توانند وضعیت را برگردانند و از پیشروی به گفته او تکفیری ها جلوگیری کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و عباس عراقچی معاون او امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر می شوند تا درباره آخرین وضعیت گفتگوهای هسته‌ای توضیح دهند. زرقام صادقی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته که این نشست غیر علنی خواهد بود. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نوشتن متن توافق نهایی روز جمعه در وین پایان یافت و قرار است روز سه‌شنبه همین هفته در شهر وین از سر گرفته شود. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری‌های ایران گفت که گفتگوها برای نوشتن متن توافق به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می‌رود. وحید مژده عضو وزارت امور خارجه افغانستان در دوران طالبان تایید کرد که هیئتی از طالبان به تهران سفر کرده است. این مقام پیشین طالبان در گفتگو با شماره روز یک شنبه روزنامه شرق چاپ تهران گفته که مقامات طالبان با مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در مرزهای شرقی ایران گفتگو کردند. آقای مژده گفته که ریاست این هیئت را طیب آقا رئیس کمیسیون سیاسی طالبان به عهده داشته است. بر اساس این گزارش در این سفر علاوه بر موضوع صلح در افغانستان و وضعیت مهاجران افغان، درباره تحرکات گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بحث شده و مقام‌های امنیتی ایران نگرانی خود را از فعالیت گروه حکومت اسلامی در افغانستان و مرزهای شرقی ایران اعلام کردند. از طرف دیگر به گفته وحید مژده طالبان نگران تقویت انگیزه‌هایی هستند که ممکن است موجب قدرت گرفتن داعش در بین مردم افغانستان شود. و در 60مین دوره رقابت‌های یوروویژن که در وین پایتخت اتریش برگزار شد، نماینده کشور سوئد به رتبه اول دست یافت. نماینده سوئد با ترانه قهرمانان در این دوره از رقابت‌ها یوروویژن شرکت کرد و توانست مقام اول را کسب کند. شهر وین اتریش شنبه شب میزبان مرحله نهایی رقابت یوروویژن بود. 27 ترانه به مرحله نهایی این رقابت راه پیدا کردند که ترانه قهرمانان از سوئد با رأی شهروندان 27 کشوری که به مرحله نهایی رسیده بودند برگزیده شد. رای دهندگان در جمهوری ایرلند با اکثریت قاطع آرا در همه پرسی به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رای مثبت دادند. همجنسگرایی در ایرلند تا سال 1993 میلادی جرم به شمار می رفت. بنابر گزارش ها در این همه پرسی حدود 62% رای دهندگان رای مثبت و 37% رای منفی دادند. همه احزاب سیاسی جمهوری ایرلند خواستار ارائه رای مثبت به اصلاح قانون اساسی در این مورد شده بودند. از همراهی شما سپاسگزارم.
سپاسگزارم. بنیامین سعد بود با آخر خبرها از ایران و جهان. تا 8 صبح امروز هم ما با شما همراه هستیم با صبحانه با خبر. بریم ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده براتون چه مطالبی در نظر گرفته. محسن رضایی میگوید آمریکا و اسرائیل خوابهایی برای امنیت ملی ایران دیدند. محمد جواد ظریف مجلس میرود، موضوع جلسه توضیحات هسته‌ای. تازه ترین برآورد صندوق بین المللی پول و کاهش رشد اقتصادی ایران. کیوسک مطبوعات، روزنامه های چاپ تهران و سایر استان ها رو با هم ورق خواهیم زد. و جهان ورزش، پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر تیم ملی والیبال جمهوری چک. مانس زل مرلو نماینده سوئد برنده 60مین دوره مسابقات یوروویژن. با ما همراه بمونید تا پایان این صبحانه با خبر. شنیدید محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران روز شنبه اعلام کرد که پس از 18 سال بار دیگر احساس خطر کرده و برای دفاع از امنیت ملی کشور به گفته خود لباس پاسداری به تن کرده است. آقای رضایی هشدار داده است که به نظر او آمریکا و اسرائیل همراه با برخی از کشورهای متحد خود در حوزه خلیج فارس تلاش می‌کنند برای ناامن کردن مرزهای ایران از طریق آوردن جنگی نیابتی به مجاورت ایران. کیان معنوی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفت آمریکا و اسرائیل با به گفته او همدستی برخی کشورهای منطقه خلیج فارس خوابهایی برای امنیت ملی ایران دیدند.
اونا هستن که میگن ما برای اینکه به مرزهای ایران برسیم بایستی سوریه و بغداد و بحرین و یمن رو بگیریم تا دوباره به مرزهای ایران در قدر نزدیک بشیم. معنای این حرف چیه؟ معنای حرف اینه که از بس ایران نفوذ پیدا کرده، میگن اگه بدون گرفتن این کشورها بخوایم به ایران حمله کنیم، از همین کشورها به ما حمله خواهد شد. پس اول لبنان و سوریه و عراق رو و فلسطین و کارشو تمام بکنیم که وقتی به ایران حمله میکنیم دیگه از پشت سر کسی به ما حمله نکنه.
دیدگاه جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا را در مورد کشانده شدن یک جنگ نیابتی به مجاورت مرزهای ایران با هدف ناامنی جویا شدیم.
این تفکر جنگ نیابتی البته تطبیق خیلی نداره. اشاره آقای محسن رضایی مستقیما به داعش هست در منطقه. و ما میدونیم که آمریکا از عراق حمایت میکنه و خودش هم علیه داعش داره میجنگه. به نظر میرسه که بیشتر هدف ایشون و بازگشت ایشون به سپاه همین رو نشون میده اینه که فضای داخلی ایران رو امنیتی نگه دارن، به خصوص که به صورت انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در پیش است و امکان هر چیزی در مملکت وجود داره. بنابراین با تراشیدن یک دشمن فرضی در محیط مجاور این نیات بیشتر به دست میاد. اون داعش یا بودن و هستن فعلا، برای اینکه از روز اول به نحوه مناسب باشون برخورد نشده، حالا اون خودش یک بحث مجزایی است.
محسن رضایی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران همچنین درباره تحولات سوریه و عراق سخن گفت و وضعیت در هر دو کشور را خطرناک دانست، اما گفت که در عراق وضعیت کمی بهتر است. جلیل روشندل میگوید
من با اتفاقا با این نکته موافقم که وضع سوریه وخیمه، ولی علت و چرایی این وخامت مهمه. روز به روز از صف مخالفانی که حتی حاضرن با آقای بشار اسد کار بکنن کاسته میشه و اونها رانده میشن به سمت به اصطلاح اتحاد و ائتلاف با داعش یا نیروهای مشابه داعش، و یا اینکه خودشون نیروهای نظامی محلی ایجاد میکنن که با بشار اسد میجنگن. وقتی که بشار اسد روی سر ملت خودش بمبای خوشه‌ای پرتاب میکنه، در حقیقت روز به روز داره دشمن خودش رو در داخل پرورش میده. خب طبیعی است که وضع بشار اسد بد بشه. حالا چون بشار اسد مورد حمایت ایران است، نبایستی وضعش بد بشه. وقتی که یک کسی به قدرت سیاسی کاذبی نشسته و نمیتونه به اصطلاح این چارچوبه نظام رو حفظ بکنه، حالا یه موقعی هم وضعش بد میشه، یه موقعی هم ممکنه سقوط بکنه، در این شکی نیست. اما در مورد عراق اشاره ایشون بیشتر این هستش که در واقع نقش ایران رو داره روش تکیه میکنه. خب این روزا شاهد هستیم، شهرهای گرفته میشه، شهرک‌های بازپس گرفته میشه و توپخانه ایران، نیروهای ایران در اونجا نقش دارن و دارن کار میکنن. بر این اساس آقای رضایی ادعا میکنه که عراق وضعش خورده بهتره. بله، به یک تعبیر وضعش عراق بهتره، چون اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و داعش به طور کل از روی نقشه جغرافیای این منطقه بین سوریه و عراق حاک نشه، اون موقع احتمال این هنوز وجود داره که یک عراق شیعه مذهب تجزیه بشه از یک عراق سنی مذهب. البته تا چه حد جامعه بین‌المللی حاضره که موجودیت یک داعش آدمکش در منطقه به رسمیت بشناسه، اینم باز جای بحث و گفتگو زیاد داره.
فرمانده پیشین سپاه پاسداران در مورد وضعیت یمن و نقش عربستان گفت که امروز عربستان در یمن در باتلاق گرفتار شده است. جلیل روشندر، استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا، میگوید
به طور یقین عربستان با یک موزل مهمی در مرزهای شرقی و بخش عمده‌ای از مرزهای خودش مواجه است و اون ناامنی در یمن است. اما این که ما بیایم اینجا یک تئوری توطئه ببینیم که عربستان سعودی و اسرائیل و غیره و زالک و کشورهای عربی خلیج فارس همه درگیر یک چاله‌ای شدن که نمیتونن ازش خارج بشن، این یه مقداری بعیده. من فکر میکنم دیر یا زود قضیه یمن حل شدنی هست، مگر اینکه آقای محسن رضایی نقشه‌های دراز مدت دیگری داشته باشه و بخواد به عنوان یک بازیگر نظامی وارد عرصه یمن بشه، که من فکر میکنم ایران اینقدر منفعت ملی در اونجا داشته باشه و یک ریسک بزرگ استراتژیک است. ایران به هیچ وجه امنیت ملیش اجازه این رو نمیده که وارد یک صحنه جنگ بشه، در حالی که از اون طرف مرزهاش در تهدید داعش قرار داره.
عربستان سعودی و متحدانش جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که به شیعیان حوثی و متحدان طرفدار علی عبدالله صالح در یمن حمایت مالی و تسلیحاتی می‌رساند. جمهوری اسلامی ایران نیز حضور عربستان در یمن را یک تبانی برای پیشبرد منافع آمریکا و اسرائیل از سوی عربستان در منطقه توصیف کرده است. هر دو طرف این اتهامات را رد می‌کنند.
کیان معنوی بود که گزارش میداد. صدای خوب شما آماده پخش هست، با هم بریم میشنویم.
محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران در زمان جنگ با عراق، که با مدیریت های بی تجربه و غلط خودش و دیگر سرداران زیر دستش در زمان جنگ باعث قربانی شدن هزاران جوان ایرانی در جبهه شد، میگن که بازگشتن به سپاه به علت وضعیت حساس منطقه‌ای. خب آقای رضایی، شما که همیشه در زیر سایه عبا و بیت رهبری فرمانده بودید و حالا فکر میکنید که وجودتون در یونیفرم وضعیت منطقه رو عوض خواهد کرد، تا زمانی که شماها افراطی مذهبی های دیکتاتور بر جامعه متمدن ما ایران سوار اسب شیطان هستید، نه ایران عزیز ما و نه منطقه روی خوش نخواهد دید.
میخوام بگم این آقایون دخالتشون در یمن و این مسائله که دارن میرسن برای یمنی ها، چرا اینا برای ما مردم داخل ایران نمیدن؟ چرا برای کارگران نمیدن؟ اینا میخوان که زندگی ما مردم داخل ایران رو خراب کنن، میخوان دشمن برای ملت ایران درست کنن، در صورتی که دشمن ما مردم داخل ایران و اینه که رفتن خارج همین آقایونی هستن که در رأس کارن، از جمهور بگه ولی فتی بگه تا کلیه سپاه و نمیدن اینا، اینا اصلا که دشمن مملکت ما و مردم ما هستن. به خدا قسم این کاری که شما میکنین و این کمکایی که میکنین به یمن، اگه به ملت خودتون بکنین، ملت هم شما را دوست دارن.
این مسئله اختلاس ها و دزدی ها و غارت ها
از سازمان تأمین اجتماعی و بیمه و پلیس، فرمانده نیروی انتظامی، بانک ها، گمرکات، هر جاره که بنیاد شهید، هر کجاره که دست میذارید میبینید که خوردن و بردن. دیگه من فکر میکنم هموطن ها خسته شدن از این مسئله. یه محبتی بفرمان قوه قضاییه هر هفته یک نهادی رو معرفی کنن که دوز نیست. اینجوری که نمیشه که بگن آقا بررسی انجام شده نشان داد این مؤسسه نخورده، چون اونها رو راحتتر و بهتر میشه بهش رسیدگی کرد. هر جا دست میذارین دزد. آخه چقدر دزدی، چقدر چپاول، چقدر غارت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین برآورد صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصاد جهان و منطقه نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و به نزدیک 0.6% رسیده. با این حال همین گزارش اضافه می کند که در سال آینده رشد اقتصادی ایران کمی بیشتر خواهد شد. با ما همراه است احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، و نگاه می کنیم به همین موضوع. آقای علوی سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم ایداری و همچنین همراهان این برنامه.
سپاسگزارم. آقای علوی، شما پیشبینیتون چیست و ارزیابی شما از این گزارش صندوق بین‌المللی پول چگونه خواهد بود؟
نرخ رشد اقتصادی در پیشبینی صندوق بین‌المللی پول کمتر از پیشبینی مقامات اقتصادی دولته، اما باید تأکید کرد که هر تخمینی از آینده دارای نسبتی از خطاست. خروج از رکود هم نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا روندی پر از فراز و نشیبه و همیشه رشد اقتصادی داره قطعیت و رو به بالا نیست و احتمال داره که رشد اقتصادی در ایران هم دارای افتخیز باشه. در کشورهایی با ثبات بالای سیاسی و اقتصادی تخمین ها معمولا دقیق تر و پیش بینی ها امکان تحقق بیشتری داره، حال اون که در کشورهایی در حال توسعه مثل ایران هر رخداد سیاسی و اقتصادی میتونه فرایند خروج از رکود و رشد رو مختل بکنه. شرط اصلی تحقق چنین پیش بینی هایی برای ایران تداوم وضعیت فعلی و به نتیجه رسیدن مذاکرات و به هر حال نتیجه مطلوب در انتخابات سال آینده است که اینها این زمینه رو ایجاد بکنه که ثبات ایجاد بشه تا شاید رشد اقتصادی تداوم پیدا کنه.
خب اجازه بدید که رشد اقتصادی رو به عنوان یک پدیده در نظر بگیریم آقای علوی، و ببینیم که این پدیده رو در ایران چه امکاناتی ممکنه کمک بکنه و چه امکاناتی و چه تهدیدهایی ممکنه که شامل حال این پدیده بشه.
امکانات اساسی ایران برای رشد اقتصادی منابع بالقوه، اون هم از منابع انسانی، طبیعی و گستردگی و تنوع اقلیمی و اندازه بازار و میانگین قدرت خرید اونه که میتونه زمینه ای رو برای سرمایه گذاری انبوه و گسترده فراهم بکنه و به تبع افزایش رشد اقتصادی. در مقابل مهمترین تهدید تداوم رشد اقتصادی در ایران مشکلات سیاسی هم از داخلی و خارجی و کارآمدی مدیریت، بی‌ثباتی سیاسی و مدیریتی که نمونه‌های اون رو مثلا در قالب تنش افزایی بین‌المللی یا ناکارآمدی حل مشکل هسته‌ای می‌شدید تهدید مهمی برای رشد اقتصادی ایران و تداوم اون. مدیریت در سطوح گوناگون هم از بالا، میانی و پایین غالبا بر اساس ران تعیین میشه و این خود یکی از موانع کارآمدی به کارگیری منابع در ایران و طبعا یک مانع برای رشد اقتصادی.
آقای علوی، یکی از بزرگترین مشکلاتی که اقتصاد ایران باهاش روبرو هست درصد بالای بیکاری است. آیا میتونیم بگیم که رشد اقتصادی کمکی میکنه به حل این مشکل؟
رشد اقتصادی به اعتبار اثرات مثبتش، یعنی کاهش بیکاری یا افزایش سطح زندگی شهروندان و کاهش فقر و بالاخره مولد شدن اقتصادی که اهمیت داره. رشد اقتصادی محدود 1 یا 2% هر چند خوبه، ولی بنا به ارزیابی‌های خود مقامات حاکمیت برای حل مشکل بیکاری کافی نیست و به هر حال نمیتونه تأثیر مثبتی بذاره به اندازه کافی بر روی مؤلفه‌های اقتصادی دیگه. رشد اقتصادی دست کم باید 3 برابر یا حتی 4 برابر وضعیت فعلی باشه تا بتونه تازه اشتغال ایجاد بکنه برای تازه واردین به بازار کار، و الا نمیشه انتظار داشت که با یک رشد اقتصادی محدود مشکلات اقتصادی ایران حل بشه و اون هم در کوتاه مدت.
بسیار خوب، سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با ما همراه بودید.
متشکرم از شما خانم ایده.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در این بخش از صبحانه با خبر امروز شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه هست تا با هم نگاهی بکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران یک شنبه 3 خرداد ماه. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خزنه هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده در آغاز نگاهی بکنیم به صفحه 1 چند روزنامه، از جمله میتونیم با جهان صنعت آغاز بکنیم. در صفحه 1 خودش تیتر 1 رو انتخاب کرده با عنوان کارت سوخت به تاریخ میپیوندد.
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش که با عنوان خداحافظی با بنزین سهمیه‌ای منتشر کرده اشاره کرده که توقف واریز سهمیه‌ای سوخت برای خودروهای شخصی این گمان رو تقویت کرده که دولت آقای روحانی قصد داره که سهمیه بندی سوخت رو از میان برداره و بنزین رو تک نرخی کنه. عکسی که روزنامه جهان صنعت هم مربوط است به گزارشی که این روزنامه در سال روز آزادسازی خرمشهر 33 سال روز آزادسازی خرمشهر منتشر کرده، گزارشی درباره وضعیت فعلی خرمشهر که در این گزارش اشاره شده که وضعیت آب، فاضلاب، وضعیت اشتغال و مسکن در خرمشهر همچنان نامناسب هست و بسیاری از مردم در بنوشته این روزنامه حتی در کپر زندگی میکنن یا آلونک های مشابه کپر. یک گزارش هم داره درباره 2300 خانه تاریخی در تهران که شناسایی شدن و قرار است ثبت ملی بشن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، نگاهیم بکنیم به شرق. شرق گفتگو رو منتشر کرده با وحید مژده در مورد صحبت‌هایی که مطرح است از سفر یک هیئت سیاسی طالبان افغانستان به ایران. بفرمایید که آیا این موضوع تایید شده در این گفتگو؟
بله، آقای وحید مژده که در دوره حاکمیت طالبان بر افغانستان عضو وزارت خارجه طالبان بوده، در گفتگو با زینب اسماعیلی حضور هیئت سیاسی طالبان در تهران رو تایید کرده و گفته که موضوع داعش و فعالیت‌های احتمالی این گروه در افغانستان یکی از محورهای اصلی گفتگوی هیئت طالبان با مقام‌های جمهوری اسلامی بوده. عکسی که روزنامه شرق محمد جهان آرا هست، یکی از سرداران جنگ که متولد خرمشهر بود و یک سال پیش از آزادسازی خرمشهر بعد از شکست عصر آبادان کشته شد. و البته این روزنامه در سرمقاله‌ای هم که منتشر کرده و آقای هاشمی تبان رو نوشته، به دولت آقای روحانی توصیه کرده که با شفاف سازی برنامه‌هایی که داره و معرفی موانع جلوی فعالیت رسانه‌ای منتقدان دولت رو بگیره.
و همینطور به جوان نگاه بکنیم، عکسیه که رو انتخاب کرده از سخنان آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته است هر هنجره اختلاف افکن بلندگوی دشمن است.
بله، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که روز گذشته بیان شده در دیدار با قاریان قرآن در اغلب روزنامه ها از جمله روزنامه جوان در صفحه 1 منعکس شده، اما روزنامه جوان در تیتر 1 اشاره کرده که آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با امضای خود طرح کنگره رو برای نظارت بر توافق هسته‌ای به قانون تبدیل کرده. و البته روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران، این اقدام رو بدتر کردن حال مذاکرات از سوی آمریکا توصیف کرد.
ابتکار هم آقای رفیع‌زاده در تیتره که خودش از وجود 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر خبر میده.
روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که یادگار اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به دولت آقای روحانی رسیده و شمار کسانی که در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند به نوشته این روزنامه 15 میلیون نفر هست. اظهارات آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم در صفحه یک روزنامه ابتکار منتشر شده. ایشون گفته برای ظهور امام زمان نباید وقت تعیین کرد. یک سرمقاله هم روزنامه ابتکار داره با عنوان محمد خوب شد نیستی ببینی که اشاره است به محمد نبودی ببینی، اون مسیحی که بعد از آزادی خرمشهر ابتدا آقای فخری خوند و بعد هم آقای کویتی پور و یک جور تحلیل از آقای محمد جهان آرا هم بود.
بسته خوب و نگاهی میکنیم به صفحه های داخلی روزنامه ها در تهران. از جمله اجازه بدید که به گزارش روزنامه اعتماد بپردازیم درباره همون مسئله کارت سوخت که این روزنامه گزارش میده که احتمالاً سهمیه بندی بنزین حذف شده.
بله، این روزنامه از قول مدیر روابط عمومی وزارت نفت نوشته که سهمیه سوخت با توجه به اینکه دولت آقای روحانی تصمیم گرفته قطع شده، سهمیه سوخت خودروهای شخصی و این مقام وزارت نفت گفته که احتمالاً سهمیه بندی خودروها از میان برداشته خواهد شد. البته روزنامه اعتماد در این گزارش تاکید کرده که دولت در سکوت خبری و با عدم شارژ سهمیه بنزین 700 تومانی احتمالاً اجرای سیاست تکنرخی رو آغاز کرده. سایر روزنامه ها هم از این اقدام دولت به عنوان آغاز مرحله سوم حذف یارانه ها یاد کرده.
فرصت خیلی کوتاهی داریم تا به گزارش روزنامه ایران هم بپردازیم درباره مسئله هسته‌ای ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ولی روزنامه ایران اشاره کرده که آقای حمید بعیدی نژاد که از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی هست در صفحه اینستاگرام خودش انتقاد کرده از مستندهایی که در صدا و سیما علیه مذاکرات هسته ای پخش میشه. اونطوری که این روزنامه نوشته یک روایت وارونه ای از سوی صدا و سیما از مذاکرات و نتایج اون برای مردم ارائه میشه.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر به شما خواهیم پیوست. از کیوسک مطبوعات سری میزنیم به جهان ورزش، با مهدی رستم‌پور همراه میشیم ببینیم که در جهان ورزش خبرهای تازه چیست.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبح همگی بخیر. تیم ملی والیبال ایران که مهیای حضور در لیگ جهانی میشه باز هم مقابل جمهوری چک با نتیجه 3-0 در دیداری تدارکاتی به برتری رسید. در بسکتبال انتخابات فدراسیون برگزار شد. محمود مشمون باز هم سمت ریاست رو نصیب خودش کرد در شرایطی که او رو چندی قبل از این مسئولیت گذاشتن کنار، رفت مشغول شغل دامداری شد. طی یک سلسله اتفاقات عجیب دوباره مشکل حل شد، مشهون اومد کاندید شد و باز هم رئیس فدراسیون شد. این وسط فقط چند ماه وقت فدراسیون بسکتبال تلف شد. فوتبال در اروپا دیشب اتفاقات فوق‌العاده جالبی رخ داد. از آلمان شروع کنیم که اشتوتگارت بعد از هفته‌های متمادی قرنشینی تونست موندگار بشه در بوندسلیگا. هامبورگ مثل پارسال باید در پلی آف بازی کنه و جالبترین جنگ رو سه باشگاه دورتموند، برمن و آکسفورد داشتن که یکیشون راه پیدا بکنه به لیگ اروپا. مساف مستقیم دورتموند و وردر برمن رو دورتموندی ها بردند، اما اون طرف تیم آکسفورد که با یک گل از مونشنگلادباخ عقب افتاده بود تونست بازی رو ببره و شگفتی بزرگ رو رقم بزنه با راهیابی به لیگ اروپا. از دورتموند گفتیم، یورگن کلوپ دیگه فصل آینده روی نیمکت این تیم نمیشینه و بازی آخر این تیم یه خدافزی بود، خدافزی پرشکوه برای یورگن کلوپ. همین خدافزی پرشکوه در اسپانیا هم تکرار شد برای بارسلونا و ژاوی هرناندز آخرین بازی خودش رو در نیوکمپ برگزار کرد، با چشای گریون تعویض شد با آندرس اینیستا. اما اتفاق مهم دیگه‌ای که تو این استادیوم رخ داد، تساوی عجیب بارسا بود مقابل دپورتیو لاکورونیای ته جدولی، در شرایطی که بارسا با دو گل لیونل مسی پیش افتاده بود مسابقه 2-2 شد و همین نتیجه باعث شد که باشگاه ایبار سقوط کنه، ایباری که بازی خودش رو برده بود و امیدوار بود که مثل همیشه بارسلونا در ورزشگاه خانگی رقیب خودش رو شکست بده، اما این اتفاق نیفتاد و لاکورونیا موندگار شد. از اون طرف باشگاه رئال مادرید هم تونست در یک نتیجه در واقع واترپولویی 7-3 خطافه رو ببره. در این مسابقه کریستیانو رونالدو هتریک کرد و آقای گل لالیگا شد با اختلاف. او برای شکستن رکورد تاریخ رئال مادرید فقط 10 گل با راول فاصله داره. در ایتالیا هم یوونتوس در آخرین بازی خانگی خودش ناپولی رو شکست داد. در این بازی بازیکنان یوونتوس با بچه های خودشون وارد زمین شدن و خیلی جالب بود، مثلا بوفون و پیرلو که خب 3 سال بیشتری دارن، بچه هاشون بزرگتر بودن. از اون طرف مثلا پادوین جوان با دوقلوهای شیرخواره خودش وارد زمین شد و صحنه های جالبی در استادیوم رقم خورد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبر رو از جهان ورزش بدرود.
نیم ساعت از صبحانه با خبر گذشته با ما همراه بودید در نیم ساعت گذشته و امیدوارم که تا پایان این برنامه همچنان با ما همراه بمونید. آغاز بخش دوم صبحانه با خبر رو با بنیامین صدر پی میگیریم با مروری بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید آمریکایی‌ها خوابهایی برای امنیت ملی ایران دیدند. محمد جواد ظریف و عباس عراقچی برای توضیح درباره گفتگوهای هسته‌ای امروز به مجلس می‌روند. در 60مین دوره رقابت‌های خوانندگی یوروویژن که در وین پایتخت اتریش برگزار شد، نماینده کشور سوئد رتبه اول را به دست آورد. وحید مژده عضو وزارت امور خارجه افغانستان در دوران طالبان تایید کرد که هیئتی از طالبان به تهران سفر کرده است. رای دهندگان در جمهوری ایرلند با اکثریت آرا در همه پرسی به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رای مثبت دادند. همجنسگرایی در ایرلند تا سال 1993 میلادی جرم به شمار می رفت. یک هواپیما که ایران می گوید حامل 20 تن کمک بشردوستانه برای یمن بوده، اجازه نیافت روز شنبه در فرودگاه جیبوتی به زمین بنشیند و مجبور به بازگشت شد. در پی انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران درباره قطع سهمیه بنزین خودروهای شخصی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران می‌گوید تکلیف قیمت و سهمیه‌های بنزین تا 2-3 روز آینده روشن می‌شود. دیوان عالی ایران حکم اعدام یک جوان به نام احسان شین را به جرم قتل علی خلیلی، طلبه بسیجی آمره به معروف و ناهی از منکر، تایید کرده است. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهای این کشور شهر حسبیه در شرق رمادی را از گروه خلافت اسلامی یا داعش بازپس گرفتند. معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران میگوید در روزهای آینده دفتر جدید حفاظت منافع ایران در آمریکا بازگشایی میشود. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میگوید در هر دقیقه 5 متقاضی جدید وارد بازار کار ایران می شوند. اعتصاب حدود 1000 کارگر کارخانه نبرد لوله صفا وارد 33مین روز خود شد. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید حدود 12 میلیون بیمار اعصاب و روان در ایران زندگی می کنند. مسعود پدرام پژوهشگر و عضو شورای فعالان ملی مذهبی امروز آزاد شد. دفتر جدید حفاظت منافع ایران در آمریکا در روزهای آینده بازگشایی خواهد شد.
سپاسگزارم. بنیامین سعد بود و از سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا این برنامه زنده صبحگاهی همراه هستید. اما در آستانه سفر هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای شرکت در تهیه متن نهایی توافق هسته‌ای که روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته می‌شود، محمد جواد ظریف و عباس عراقچی به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شدند تا روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کنند و درباره آخرین روند جزئیات روند مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 برای نمایندگان توضیح بدهند. جواد کوروشی با جزئیات بیشتر.
حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت آقای ظریف و عراقچی در جلسه غیرعلنی صبح یکشنبه گزارشی را از آخرین تحولات مربوط به مذاکرات جاری هسته‌ای ارائه خواهند کرد. زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به همین خبرگزاری گفت این جلسه بنا به درخواست شماری از نمایندگان مجلس و پیش از آغاز جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه خواهد بود. پس از تفاهم‌نامه لوزان، هیئت‌های نمایندگی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 گرم نگارش متن نهایی توافق‌نامه هسته‌ای هستند. تاکنون 4 دور مذاکره برای نگارش متن در وین و نیویورک انجام شده است و قرار است از سه‌شنبه هفته آینده نیز مذاکرات در سطح معاونان و کارشناسان در وین از سر گرفته شود. در هفته‌های گذشته شماری از نمایندگان تندرو مجلس با ارائه طرح‌های خواستار توقف مذاکرات شدند. موضع‌گیری‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته هم زمینه برای دامن زدن به مخالفت با مذاکرات را فراهم کرده و به مخالفین مذاکرات فرصت داده است بیش از پیش مخالفت خود را علنی کنند. از بهروز بیات کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش پرسیدم چرا به رغم امضای تفاهم‌نامه لوزان اکنون در ایران این کارزار در مخالفت با تعهدات ایران به راه افتاده است. بهروز بیات:
این قابل تصور نیست که آقای خامنه‌ای از پروتکل الحاقی خبر نداشته باشد تا کنون و در لوزان عملا با پیوستن به پروتکل الحاقی توافق بکنند. یعنی این حالت مثل دبه در آوردن الان، یعنی نمیشه تصور کرد که آقای خامنه‌ای ازش خبر نداشت. حالا چرا الان یهو اولا یک کارزاری به راه افتاده بعضی بخش‌های پروتکل الحاقی، در حالی که می‌دونید پروتکل الحاقی در ایران اجرا هم شده، چند سال داوطلبانه از مراکز نظامی ایران هم بازدید به عمل اومده بدون اینکه دنیا به هم بخوره. ایلات واقعا سخت قضاوت این که هدف چیه. امیدواریم که فقط برای مصرف داخلی باشد. اگر به طور جدی با پیوستن پروتکل الحاقی که از جمله در شرایط مخصوصی اجازه بازدید از مراکزی ورای مراکز هسته‌ای ایران رو میده مثل مراکز نظامی، یعنی که توافق به هم میخوره. یعنی همچی چیزی به نظر من متصور نیست برای غربی ها که بدون پیوستن پروتکل الحاقی به توافقی برسن. فزون بر این، آژانس سال‌هاست از ایران درخواست پیوستن به پروتکل الحاقی رو کرده و همیشه هم گفته ما نمیتوانیم جواب بدهیم که برنامه هسته‌ای ایران تمیز است تا وقتی ایران به پروتکل الحاقی نپیوسته، و میدانیم که آژانس پرونده ایران رو به شورای امنیت فرستاده و برای اینکه از شورای امنیت برگرده، در واقع تمام شورای امنیت لغو بشن، ضرورت داره که آژانس موافقت بکنه. ایلاز بدون پروتکل الحاقی کاری نمیشه پیش ببریم.
محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه گذشته هم به نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فراخوانده شده بود، اما آنچنان که محمد حسن آصفری نماینده عراق در مجلس گفت، پاسخهای آقای ظریف به پرسش‌های نمایندگان حاضر در کمیسیون نتوانست آنان را قانع کند، بلکه وزیر امور خارجه برای اولین بار با اشاره به پشتوانه حضور میلیونی مردم در انتخابات گذشته آن را پشتوانه تیم مذاکره کننده ایران خوانده است. همزمان با این مخالفت‌های پر سر و صدا، مقام‌های جمهوری اسلامی اما بر پایبندی خود بر تفاهم‌نامه لوزان تأکید دارند. از جمله محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو هیئت رئیسه مجلس، روز شنبه با متهم کردن آمریکا به دبه در آوردن گفت جمهوری اسلامی ایران قصد ترک میز مذاکره را ندارد.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
با خب ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. تماس‌های تلفنی زیادی از طرف شما همراهان این برنامه داشتیم و با همین تماس‌ها رو خواهیم شنید. پیش از این یادآوری می‌کنم که پیام‌های تلفنی یا اس‌ام‌اس‌ها و کامنت‌های شما الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا رو بازتاب نمی‌ده و صرفاً پیام‌هایی است که شما همراهان رادیو فردا برای ما می‌فرستید.
آقایان جمهوری اسلامی، آقایانی که به زور بر آب و خاک و ناموس این ملت سوا شدید، این ملت رو به گروگان گرفته اید، پس از ول کنید این دروغ ها را، ول کنید غارت منابع این مملکت، پس از این مملکت رو به تاراج دادید. بلایی که شما بر سر این مملکت آوردید، چنگیز خان مغول بر سر این مملکت نیاورد.
آقای علی خامنه‌ای با عنوان و مدعی رهبریت اسلام شیعه مدام در سخنرانی‌هاشون با پرخاش و استفاده از ادبیات زشت و بی احترام همگان را دشمن می‌خونه و خودش و حامیان خودش همگی در صلح و انسان دوستی به سر می‌برند. آقای خامنه‌ای، این طبق آتش را به دست گرفته اید و منطقه را به سمت جنگ دارید میکشید و میگید که بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. مگر خونه خدا مکه در عربستان سعودی نیست که میلیون ها مسلمان سالانه به اونجا میرند و باز میگردند؟ آقای خامنه ای، شما خدا پرست هستید یا فرقه پرست یا خودپرست؟
تنها حرفی که تو این 36 سال آقای جنتی زده گفته ادهی در رده های بالا چشم دیدن ولی فقیر رو ندارم، فقط تو این حرفش رده های پایین رو یادش رفته بود که بگه.
من میخوام سفارش کنم که واقعا مواظب محیط زیست ایران باشن. عاشقم بر زمین، عاشقم بر جهان، عشق میورزم از بطن جان در بر جهان، هر که باشد در آن عشق را میدهم هدیه‌ای بر بشر، بر طلوع و غروب تابیدن آفتاب، سبزه و غنچه و مرغکان یار من بوده در این جهان، عشق را میدهم چون گلی بر درخت و نهال و چمن، عاشقم بر زمان و مکان، عاشقم بر هوا، زمین و جهان. امیدوارم واقعا محیط زیست ایران رو حفظ کنم.
آقای شیخ حسن روحانی، اینهایی که در 24 خرداد 92 به شما پیمان بستن و به شما رای دادن، اینها تمامی دشمنان انقلاب و اسلام بودن که برای براندازی به صحنه آمدن. این 18 میلیون رای شما اینها بودن، در صورت که 36 میلیون مرد متدین و مؤمن به انقلاب به شما سیلی دادن. مضافه این که این شما هستید در حال شکست خوردن هستید. ایران حراسی در حال شکست خوردن نیست، ایران حراسی افتخار اسلام و مملکت است. غلامرضا ترحمی از شیراز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از برنامه بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و نگاه میکنیم به روزنامه ها و مطبوعات در شهرستان ها و استان ها. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید بریم به جنوب ایران. روزنامه کارون رو ببینیم که گزارش جالبی منتشر کرده، در واقع یادداشتی است با لهجه خیلی زیبای جنوبی که در مورد وضعیت خرمشهر صحبت میکنه در آستانه در سالگرد آزادسازی خرمشهر.
بله، در این یادداشت که با تیتر حرفای تو خرمشهر هست که نمیشه گفت منتشر شده، روایتی یا تصویری ارائه شده از یکی از کسانی که بعد از جنگ به خرمشهر برگشته، با خانواده خودش، خانهشون ویران شده بوده و سعی کردن که بار دیگر فعالیت و زندگی خودشون رو از سر بگیرن. مغازه کوچکی فراهم کردن و در اونجا تعمیرات چرخ خیاطی انجام میدن، اما همین اشخاص در روایت روزنامه کارون انتقاد کردن از مشکلاتی که در خرمشهر هست، فقر، بیکاری، افزایش سرقت و همچنین وضعیت آب شرب. در بخشی از این یادداشت اومده که ما با گذشت این همه سال هنوز آب سالم نداریم، آیا بعد از گذشت 33 سال از آزادی خرمشهر هنوز مقام های مسئول نتونستن آب خرمشهر رو شیرین کنن، و انتقادات دیگری هم به وضعیت این شهر وارد شد.
و همینطور امید مردم رو ببینیم که صحبت میکنه و گزارش میده از ممنوعیت خروج گندم از استان کوکیلویه و بویراحمد. از این پس موضوع چیست آقای رفیع‌زاده؟
این خبر رو روزنامه امید مردم به نقل از رئیس جهاد کشاورزی استان کوکیلویه و بویراحمد منتشر کرده. ایشون گفته که ما در حال خرید تضمینی گندم هستیم و به همین دلیل خروج گندم استان کوکیلویه و بویراحمد که به گفته ایشون از مرغوب ترین گندم هایی هست که در استان های مختلف ایران کشت میشه، ممنوع اعلام شده تا میزان خرید تضمینی گندم در این استان بالا بره و دلالان نتونن گندم رو از این استان خارج کنن و سایر استان ها اون رو به آرد تبدیل کنن. البته ایشون قیمت های خرید تضمینی رو هم اعلام کرده، گفته که قیمت گندمی که به آرد نان تبدیل میشه 1155 تومان هست هر کیلو و قیمت گندم ماکارونی هم به گفته ایشون 1185 تومان.
و اما عصر مردم آقای رفیع‌زاده که گزارش جنجالی منتشر کرده از اظهارات رئیس دادگستری استان فارس که در یک مراسم تودیع و معارف در حوزه محیط زیست صحبت کرده و افشاگری های زیادی کرده، هم درباره وضعیت محیط زیست در استان، هم درباره پالایشگاه شیراز و نکات دیگری از این دست.
بله، اونطوری که روزنامه اصل مردم نوشته، آقای علی القاسمی که رئیس دادگستری استان فارس هست، روز گذشته در مراسم تودیع مدیر کل پیشین حفاظت محیط زیست استان فارس با معرفی مدیر جدید گفته که در منطقه بهرام گور، البته در دولت گذشته به گفته ایشون زیستگاه که زیستگاه جانوران نادر ایران هست، افرادی که با نفوذ بودند و در دولت و برخی نهادها به گفته ایشون دست داشتن، میخواستن این منطقه رو به بهانه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی چپاول کنن. ایشون گفته که دادگستری استان فارس در برابر این زیاده خواهی ها ایستاده و اجازه ایشون این کاری رو نداده. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که گفته که در همون زمان قرار بود که پالایشگاه دوم شیراز رو در داخل منطقه حفاظت شده پارک ملی بمو احداث کنن که ایشون گفته باز هم دادگستری اجازه نداده. از مدیر کل پیشین استان فارس حفاظت محیط زیست استان فارس هم تقریر کرده و گفته که ایشون چرخ لای توسعه استان نگذاشته، بلکه مانع از بحرانی تر شدن وضعیت محیط زیست در این استان شده.
بسیار خوب، گزارش های مرتبط با فرهنگ و هنر رو هم ببینیم. از جمله روزنامه وارش گزارشی منتشر کرده و از کمبود امکانات فرهنگی در سراسر استان مازندران گزارش داده و گفته که بعضی از شهرها هستند که حتی یک فرهنگ سرا ندارند.
بله، اونطوری که روزنامه وارش نوشته، آقای احد جاودانی که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران هست به صراحت به این روزنامه گفته که در رامسر فرهنگسرا وجود نداره. همچنین چالوس که یک شهر توریستی هست و سالانه هزاران شاید میلیون ها نفر به این شهر میرن، باز به گفته ایشون این شهر هم فرهنگسرا و حتی سالونی نداره که در اون نمایش یا فعالیت های فرهنگی انجام بشه. البته ایشون گفته در ساری سالن های پرشماری هست، اما فقط دو سالن به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص داره و در سایر شهرهای استان مازندران هم به گفته ایشون وضعیت مثل چالوس و رامسر هست. در این حال ایشون گفته که باید وضعیت فرهنگ و هنر استان مازندران رو مورد آسیب شناسی قرار بدیم.
حالا از شمال ایران به بندرعباس بریم آقای رفیع‌زاده. خصوصی سازی صنایع غرب بندرعباس موضوعی که روزنامه دریا به اون پرداخته.
بله، روزنامه دریا در گزارشی تحلیلی درباره خصوصی سازی صنایع غرب بندرعباس اشاره کرده که بر اساس مصوبه هیئت واگذاری قرار است که دو تا از شرکت‌های بزرگی که در غرب بندرعباس فعالیت می‌کنند، یکی مجتمع آلومینیوم المهدی و دیگری طرح هرمز آل، بنوشته این روزنامه واگذار بشن. شرکت‌هایی که بنوشته این روزنامه تا زمانی که دولتی بودند در پیش از تحریم‌ها فعالیت‌های خیلی خوبی داشتند، در اوج بودند، اما بعد از تحریم ها به نوشته این روزنامه کم وضعیتشون خراب شده و حالا دولت در صدد واگذاری اونهاست. پرسش این تحلیل روزنامه دریا این هست که آیا وضعیت اشتغال با این واگذاری ها در استان مازندران بهتر خواهد شد، سرمایه گذاری جدیدی جذب خواهد شد یا نه؟
هم اتفاق جالبی هم در استان اصفهان افتاده، جشن جالبی برگزار شده، جشن ازدواج 100 زوج ناشنوا که اینها زوجهایی هستند که از سراسر ایران به اصفهان رفتن برای این جشن. روزنامه اصفهان امروز گزارش میده.
بله، اصفهان امروز نوشته که دومین جشنواره ملی ازدواج 100 زوج ناشنوا و کمشنوا به نوشته این روزنامه روز پنجشنبه در محل امامزاده محمد خمینی شهر برگزار شده. مقام‌های محلی هم در اون حضور داشتن. اشاره کرده که تمام زوجهایی که در این مراسم حضور داشتن یا ناشنوا بودن یا کمشنوا، و البته گردانندگان این مراسم هم به نوشته این روزنامه کانون ناشنوایان ایران بوده. پیشنهاد برگزاری چنین مراسم گروهی هم به نوشته این روزنامه از سوی کانون ناشنوایان استان اصفهان پیشتر داده شده بود و به همین دلیل در 2 سال پیاپی در این استان برگزار شد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار.
متشکرم.
به دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا نزدیک میشیم و معمولاً در این دقایق به سراغ خبرها از جهان پرشور موسیقی میریم. با بردی افشین همراه میشیم.
یک شنبه است و آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. فرصتی خوب برای من که طبق معمول مرور کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته، و با این توضیح همیشگی که به مانند عادت این برنامه توجه هم بیشتر معطوف بر موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. شنبه‌ای که گذشت تریلر یا پیش پرده فیلم مستند ایمی منتشر شد، مستندی از زندگی ایمی واینهاوس، مستندی ساخته آصف کاپادیا، فیلمساز 43 ساله بریتانیایی که چندین جایزه بفتا رو هم برده. مستند او درباره ایمی واینهاوس، هنرمند موسیقی با واکنش نسبتاً مثبت منتقدین هنری روبرو بوده و تا اینجا بی بی سی و تلگراف در ارزش گذاری از 5-4 ستاره رو به این فیلم مستند دادند که استقبال بسیار خوبی محسوب میشه. با این حال خانواده ایمی واینهاوس از این فیلم ناراضی به نظر میرسند. اونها این فیلم رو فرصت سوزی خوندند و میگن به جای اینکه به استعداد و هنر ایمی واینهاوس توجه بشه، فیلم به مسائلی پرداخته که از واقعیت به دوره و گمراه کننده است. ایمی واینهاوس خواننده و آهنگسازی بسیار مستعد بود که 4 سال پیش در 27 سالگی درگذشت. او در زندگی شخصیش با مشکلات زیادی روبرو بود، روابط عشقی پرحاشیه و اعتیادش به مواد مخدر و الکل که اعتیاد به آخری او رو از پا در آورد. به اسم You Know I'm Not Good یا تو میدونی که من آدم خوبی نیستم آهنگیست از ایمی واینهاوس که در سال 2007 8 سال پیش منتشر شده، آهنگی از آلبوم دوم این هنرمند، آهنگی که بقیده خیلی از منتقدین روایتگر اصالت‌های هنری ایمی واینهاوس و البته نشونگر استعدادهاش در آهنگسازی. سال دیگه کتاب زندگی نامه باربرا استرایسن منتشر میشه، کتابی که مطمئنن خوندنی و سرگرم کننده خواهد بود، چرا که بدون شک در دنیای هنر و سرگرمی کسی مثل خانم استرایسن وجود نداشته باشه. هنرمندی که اشتهار، محبوبیت و موفقیت رو در بالاترین سطوح هم در دنیای موسیقی و هم در دنیای فیلم و سینما تجربه کرده. آهنگساز، خواننده، هنرپیشه و فیلمساز 73 ساله اهل آمریکا، هنرمندی که البته علاقه‌مندان به موسیقی به او لقب شهبانوی همه الهه‌های آواز جهان را دادند، لقبی پرتمطراق، و مطمئنا هم کتاب زندگی او جزء پرفروش‌ترین های سال 2017 میلادی میشه. آهنگیست به اسم Woman in Love یا زن عاشق، آهنگیست با اجرای آواز باربرا استرایسند، آهنگی که متعلق به سال 1980 میلادی 36 سال پیش. این آهنگ البته ساخته است از برادران گیب، بری و رابن، بنیانگذاران گروه بی جیز. اما ساعتی پیش 60مین دوره از مسابقه تلویزیونی یوروویژن در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و برنده این مسابقه معرفی شد. یوروویژن مسابقه است با شرکت نماینده های عضو اتحادیه پخش رادیویی و تلویزیونی اروپا. هر کدام از کشورهای عضو این اتحادیه میتونن نماینده‌ای رو روانه این رقابت سالانه کنند و این نماینده ها آهنگ‌هایی رو زنده بروی صحنه اجرا میکنن و بعد هم با رأی‌گیری بین شنوندگان و بینندگان این برنامه برنده مسابقه در مراحل مختلف معرفی میشه. این برنامه از سال 1956 از 59 سال پیش در جریان، یکی از قدیمی ترین و پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی جهانه. با اینکه هدفش نزدیک تر کردن ملت های اروپایی است، اما خارج از این قاره هم در کشورهای پر جمعیت آمریکایی، آسیایی و آفریقایی بینندگان رو به خودش جلب میکنه. و جالب اینجاست در این دوره در بین 40 شرکت کننده نماینده ای از کشور استرالیا هم وجود داشت، کشوری که بسیار دور از قاره اروپا قرار داره. ما با هم به اثر برنده 60th دوره یوروویژن گوش میدیم. آهنگ هیرو یا قهرمان از هانس زلمرلو، خواننده 28 ساله موسیقی پاپ، نماینده کشور سوئد. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there. سپاسگزارم از شما که با ما امروز یک شنبه هم همراه بودید. صبحتون رو با صبحانه با خبر آغاز کردید. من فهیمه خضرایی هستم، همراه با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا یک شنبه درخشانی برای همه شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.